أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. طلعنا على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظاهر المسألة يبدأ هسين. أسأل مسألة 17، لو فاتته الصلوات الخمس غير مترتبة، غير مترتبة، ولم يعلم السابق من اللاحق، يحصل العلم بالترتيب بأن يصلي 5 أيام، ولو زادت فريضة أخرى يصلي 6 أيام، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما. بسیار خوب می فرماید که اگر می داند دقت بکنید که می فهمید، ما حواس هم جمع بکنید، چون که فور پیدا کردن فرمولش هست. می فرماید 5 تا نماز یومیه، هر 5 تا ازش فوت شده، یعنی صبحی، ظهری، عصری، مغربی، عشا، اینا هم میدونه که همه ازش فوت شده، هی 5 تا، ولیکن مال یه روز نبوده، مثل از صبح از یک روز، ظهر از یک روز، عصر از یه روز دیگه. پس بنابراین بین ظهر عصر شماره بشاش هم ترتیبی در کار نیست، شماره روزایی ما مال 5 روز بودن مثلا. ولیکن اصلا و ابدا سالق لاحق را نمیدانه. ما را میخواییم یه مسئله ریاضی بخوانیم، هیچ مسئله فقهی نیست، عقل ریاضی منو با کار باید به کار بندازیم. میفرماید اگر میخواد علم به ترتیب پیدا بکند 5 روز باید نماز بخواند، 5 روز که خون یقین به ترتیب پیدا میکنه، یعنی احراز میکنه که هر گویی بالاخره 5 تا نماز را به همون ترتیب واقعی که داشتن سبقل و خروخشون بوده انجام داد، در صورتی که 5 روز بخانه. این فرمایش سید. اما حالا نکتش چیه؟ نکتش این هست که عرض می شود به خدمت باسات شما، یه فائت واقعی اولی بوده که ما نمی دونیم چیه، یکی دومی، یکی سومی، یکی چهارمی، یکی پنجمی. روز اول را که اول تا آخر خوندیم علم اجمالی پیدا می کنیم که او فایت اولی را توی اینا خوندیم یا نه. با 5 تا نماز را خوندیم اینه، اونم که خارج از این 5 تا نماز نبود. پس یکی صحیحه و همون فایت اولی واقعی ماست، هر 5 تا که می خونه همون روز اول که 5 تا نماز می خونه هم همشونه باید احتیاطاً به نیت چه بخونه، همون فایت اول، فایت اول. خب یکیشون میگیره دیگه، برای اینکه اون نماز یکی 5 تا بالاخره، پس یکیشون مطابق با اون فائت اولی وقتی دوباره نمیشناسه لازم نمیشناسه، اما احراز میکنه که انجام شد و همین ما میخواییم. خب روز دومه که میخوانه بازم هم یه فائت واقعی دومی است غیر از اون اولی، چون که دیگه تکراری نیستن. اگه مثلا اولی فرض کنیم مغرب بوده، اولی مغرب بوده، روز اولی که اون مغربش صحیحه، تو اولی واقع شده و اون اولی بوده، ما بقی باطله، چون ما بقی نه نه خب این مثال میخواد مثال نزنیم، یعنی خب پس مثال زدیم به مغرب، مثال زدیم به مغرب، گفتیم اگر مغرب بوده در تقدیر مثال، مثل که شما هم مشغول نوشتن بودید که ما گفتیم میخواییم مثالی بزنیم، مثلا مغرب بوده پس روز اول را که خون اون فایت اولیش هرچه که بوده، حالا ما مثال دادیم به مغرب واقع شد، بقیه باطل هست. تو بقیه چی؟ بقیه یه اعمالی هستن که در خارج از ترتیب واقع شده، اما یکیشون بالاخره مطابق ترتیبه که مطابق همون مثلاق همون فاعل واقعی، که اگر فرض کردیم مغرب بوده، مغربش از این روز کامل. روز دومه که میخوانه که مادم هم به جهت این که یه فاعل دومی به حسب واقع هست یا نیست، ما هست. پس روز دوم هم که میخوانه از نماز اول تا آخر احتیاطا نیت میکنه فاعل دومی را. یکی از اینا، چون که اون فاعل دومی هم خارج از پنج تا نیست، پس یکی از اینا صحیح واقع میشود، همونی که مطابق است و منطبق است بر فاعل دومی که به حسب واقع فاعل بوده. روز سوم رو میخوانه چه نیت میکنه؟ برای هر پنج تا نماز را که روز سوم میخونه نیت میکنه فاعل سومی احتیاط است. بالاخره اون فاعل سومی نمازی خارج از پنج تا که نبوده، پس اونم واقع میشه و هکذا تا روز آخری. یعنی نتیجتا با انجام دادن این پنج روز، پنج روز کامل، ال پیدا می کند که اون پنج تا واقع فاعل واقعی به هر ترتیبی که بودنه، مثلا فرض اول مغرب بوده، بعد صبح بوده، بعد ظهر بوده، بعد عشا بوده، بعد عصر بوده، یا اینکه اول مثلا فرض عکسش بوده، هر چه بوده، به هر صورتی که بوده، یقین می کند که اون به سلام ترتیب واقعی احراز شد. ضمن اینکه نمازهای لغوی هم در کنارش خونده شده، نمازهای زیادی لغوی اینا، اما بالاخره اون چه که گردنش بود بر حسب ترتیب واقعی انجام شد. این راجب لاجب این مسئله را خود ماتن که مسئله 17 در مسئله 21، عزیزانی که کتاب امراشون هست مسئله 21 رو در بیاره، همونجا فرموده لو علم ان علیه احد الصلوات الخمس یکفی صبح و مغرب و اربع رکعات به قصد ما فی الذمه مردد بین الظهر و العصر و العشاء مخیرا فیها بین الجهر و الاخفاء. یعنی این همین مسئله رو اومده تکرار کرده، تشو فرمودی و تصحیحش کرده. آره، حرف صحیح همین چیزی که در مسئله 21 گفته شده، توجه فرمودی. نه نه نه، همون خودش علم ان علی احد الصلوات الخمس یکی از نماز، یکی نماز یکی صبح و مغرب. خیلی خوب، حالا اونم هم ملحق به هم، اونم ملحق به هم، درست. یکی او پنج تا، اما همین نکته ای را که اینجا گفته که یه نماز چهار رکعتی کافی، اونجا هم کافی. حالا در این شرط عرض کنم به خدمت باشد شما، برای اینکه این هر روزی را که همین روزا که پنج تا روزه که باید بخونه، خود سر جای خودش همون بحثی که کردی به همون نکته ای و استدلالی که بیان کردی، منتها این اضافه بفرمایید که ما یک نماز چهار، چون که برای هر روزی که میخوانیم یه نماز طلب کاریم که به معنی خوب فائت واقعی پنج تا فائت، فائت اول یک نماز، فائت دوم یک نماز، فائت سوم یک نماز، همینطور تا فائت چهارم فائت، درسته؟ برای هر فائتی یک روز میخوانه، یعنی یه روز میخوانه در حقیقت از یک روز که خونده، روز اولی که خوند، روز دومی که روز اولی که خوند، بده کاری واقعی چیه؟ یک نماز. از یک روزی که خونده یک، روز دومی که میخوانه باز بده کاری واقعیش یک نماز، روز سومی که میخوانه یک نماز، روز چهارم پنجم هم یک نماز، درسته؟ که منطبق میشه با فائت واقعی، یک نماز بیشتر نیست. وقتی انسان در یک نماز مخیر شد یا توانست، یعنی از این راه حل استفاده بکنه که یک چهار رکعتی بخونه به نیت چی؟ به نیت یا ظهر یا عصر یا عشا، هر چه که به حسب واقع گردنه شد. خب اینجا هم برای هر روز یک نماز بیشتر مفروض نیست. باشه باشه، نتیجتا این میشه که برای هر روزی یه دو رکعتی صبح به نیت صبح، یه سه رکعتی مغرب، یه چهار رکعتی متردد بین این که این یک نماز فائت اولیش، مثلا حالا روز اول فائت اولیش که روز اوله، فائت اولی خونه میدانه یک فائته، برای روز اول که نیت میکنه یک واحد بیشتر نیت نمیکنه. اما مردد حالا این چهار رکعتی بین اینکه این یکی زوری باشه یا عصری باشه یا عشایی باشه، و ما همین قبول داریم که وقتی یه دونه نماز مردد شد بین این چهار تا، بین این سه تا، دیگه خصوصیت جهر و اخفات هم ساقطه و یک نماز به نیت ما فی الذمه کافیه. برای چه؟ برای اینکه یقین میکنه بالاخره یه نماز میخواد، یک نماز چه زور باشه قبوله، عصر قبول، عشا قبوله، جهر و اخفاتش هم که ساقط شد. ما برای روز اولی که میخوانیم خب بیش از یک نماز نمیخواییم حساب بکنیم، و عرضم کردیم که باید این روز اول که میخونه از نماز اولی تا آخری به نیت چه باشه؟ به نیت فایت اول. روز دوم به نیت فایت دوم. روز سوم و فایت هر فایتی اول یا دوم خب یکیه. وقتی یکی شد متردد بین ظهر و عصر و عشا چرا سه تا نماز براش میخونه؟ خب یکیه. یکی متردد بین این سه تا میتونه به نیت مافزم بخونه. افرض اینه که از در خصوصیت جهر و اخوات هم مخیره. بس بنابراین پنج روز باید بخونه، اما هر روزی نماز چهار رکعتی یکی بچه، نماز چهار رکعتی یکی بچه، پس میشه یه دو رکعتی یه سه رکعتی یه چهار رکعتی به نیت یا ظهر یا عصر یا عشا، هرچی که واقعا در ذمه‌ش هست. این مال روز اول. روز دوم هم همینطور، روز سوم هم همینطور. نه چند تا چهار رکعتی؟ خب فرض اینه پنج روز میخوانه، این حالتی روز اول. ما نمیخواییم پنج روز بخوانیم. پنج روز که میخواییم بخوانیم یعنی برای در هر روزی میخواییم یه نماز که مطابق واقع قرار بدیم، یک نماز از روز اول، بقیه هم لغو، یه نمازش مطابق واقع. اما ما نمیشناسیم کدوم. بالاخره این پنج تا نماز که میخوانیم یا سه تا نماز، یکیش مطابق واقع، روز دومه که میخوانیم باز یک نمازش مطابق به قصد فایت دوم، فایت واقعی دوم. روز سوم هم همه روز میخوانیم به نیت فایت سوم، فایت سوم یا دوم یا اول، فایت یک نماز بیشتر نیست. وقتی یک نماز اگر شما مترددید بین این که الان ظهر یا عصر یا عشا، میدونی یکی از ستا جزده، من نگفتیم که یکی کافیه. خب ما نحنو فهم هم میتونیم روز اولی که میخوانید شما یک نماز ازش طلب کارید، بیشتر به دیکار که نیستید از این کل ای روز میخواهید به جای یکی حسابش بکنید. خب اون وقت این یکی نماز چهار رکعتیش مردده، یه دونه نماز مردده به این که ظهر باشه عصر باشه عشا باشه، خود جایزه یکی بخونه در این صورت و نیتش را مردد بذاره، پس چرا این کار را انجام نده؟ بنابراین پنج روز میخواند همونطور که گفتی، اما در هر روزی دیگه سه تا نماز چهار رکعتی لازم نیست، یه چهار رکعتی به نیت مردد. بله خب معلوم معنی که اصل مطلب نه خب اصل ما داریم فروع اهم مسئله ترتیب رو میخوانیم علا تقدیر القول به، حالا داریم فروعش رو میخوانیم. اگر قائل نیستی خودی از کرگی دوم در کار نبوده خب بحثی نداره، اما حالا بر فروع ترتیب را سید داره شرح میده و ما هم بر اون مبنا که اگر چنین ترتیب لازم شد اینطوره. اونا خود یه گفته شده، جوابش گفته شده، هم در اصول هم در فقه، در قصد قربت به نیت امر احتمالی کافیه، جوابش هم خودتون میدونید. داره من مسئله یه بیسته حالا تا اینجا که یادم پنج روز بخاره مشکل میشه، زحمت زیادی نیست. هر وقت که رفت مثلا چند سال شد وقت بحث مشکل میشه، اگر هم مشکل بود خب نخونه. حالا هر کسی مربوط به خودشه که تشکیس بده های مشقت هست، این قاعده کلی ندار که بگیم مثلا کلا اینجور مقدار نماز، چون مقدار نماز ها برای یکی مشقت آور است، برای یک شخص دیگری مشقت آور نیست. من ظاهرن صفوان ابن یحیی بود که در روزی 153 رکعت نماز میخوام هر روز. چرا؟ برای اینکه سه نفر بودن از اصحاب موسی بن جعفر صلوات الله علیه، با هم تعهد کرده بودند که هر کدام که از دنیا میره دیگری، او مثلا دو تا دیگه یا خلاص او دو تاشو فوت شده و بنا شد همه اعمال را برای انجام بده تا زنده هسته برای او دو تا دیگه. و لذا رجب و شعبان و رمضان هم روزه میگیره هر سه ماه به خاطر روزه اون. عرض میشد روزی هم 153 رکعت نماز میخوان، 51 رکعت برای خودش، عرض میشود 251 رکعت به نیابت از اون دو تا رفیقش. این رفاقتاشون اینطور بودن اینطور بودن. هر روز کار ساده ای نیست. مسئله 20 لو تیقن فوت احد الصلاتین من الظهر او العصر. مسئله هیده لو فاتت و صلوات معلومه سفرن و حضرن و لم یعلم الترتیب صلا به عدد آمن الایام لکن یکرر الرباعیات من کل یوم من قصر و تمام. این مسئله این است که علم به مقدار فائد داره، توجه فرمودید، میدونه مثلا فرض کنید مثال میزنیم 10 تا نماز و این نماز ها هم معین است که چیه، مثلا میدونه 10 تا نماز هم میشناسه که چیه و میدونه که در این مدت سفر رفته، بعضی هاشون در حضر فوت شدن بعضی هاشون در سفر، در توجه فرمونید و حالا قاطی کرده نمیدونه کدامش سفری بود کدامش حضری بود، یعنی برای هر در تحتا ای احتمال میداد که فات فی السفر و احتمال میداد که فات فی الحضر. پس بنابراین اما الان دیگه گرایش بحثمون فقط به این جانب و الان یه مثال دیگه سابق و لاحق و همه اینا رو هم میدانه سبت فرمونه فقط گیرش در اینه که آیا این چه مثل نماز های چهار رکعتی دو رکعتی بودن یعنی فوت شدن در سفر یا چهار رکعتی و فوت شدن در از این جهت فقط گیر داره و معلومه که همه این نماز های چهار رکعتی رو جمع باید بخونه همچه کس به جاتی که احتمال بوده سفر بوده. پس علم اجمالی داره دیگه، علم اجمالی داره به وجوب احد و هما، بنابراین باید جمع بخونه چون که هر یک این نماز ها را که ظهر و عصر و عشا احتمال میده که در سفر بوده فوجب دو رکعتی، احتمال میده در حضر بوده فوجب چهار رکعتی، از موارد علم اجمالی دایره بین المتباینه اینه باید احتیاط بکنه. این هم راجع به این مسئله. مسئله بعدی اذا علم ان علی صلاة واحده لکن لا یعلم انها ظهر او عصر. خب دیگه حالا اینا یه فروعی هستن به قول شما که دیدیم، اولا به قول آقای بروجردی دور از ماهی هم و مطلب خاصی نداره، یعنی یه سری فروعی هستن اولا خیلی خیلی فرضی هستن که در خارج هم اتفاق نمیفتن، ساید اصل مبنا را هم که قبول نداریم دیگه یه مقدار اطلاف وقته. فلهذا بیاییم به سراغ یک بحثی که ثمره عملیه داره و اون اینه که گریه این مباحث خارجه. مسئله 26 اذا علم فوت صلات صفحه 154، صفحه 154 مسئله 26 اذا علم فوت صلات معینه که صبح او زور مثلا مرات ولم یعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوال ولكن الأحباط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ. این بحث اینه، ببینید اینجا ما اون مسائل که دیگه فرضی بود و مربوط بود به اینکه سابق لاحق یادش رفته و قاطی کرده اونا دیگه خواه همه مثل همه منطقه یه بحث ریاضی هست، فروع مختلفی از جه در ریاضیات تبر میدن که چطور بکنیم که احراز بکنیم احتیاط را که ما مطابق واقع انجام داده ایم. همه بحثر اینه چون ما اصل مبنا رو خودی قبول نداریم، یعنی اینا هم صرفا فرضی هستن که در تمام عمر اتفاق نمی افتن، بنابراین دیگه صرف الوقت در اینها فیما لا یعنیه و در اما حالا در پیش روی ما دو تا مسئله هست. این دو تا مسئله، یکیش مسئله کوچکیه و دیگریش مسئله بسیار بزرگ و مهمیه. عرض شد خدمت اما این مسئله کوچکه عبارت از این که مثلا در صورتی که فائض معینه میدونی چه کد شده ازش بیا بحث ترتیب هم تمام شد، کار نداریم بترتیب. این یک دونه نماز که ازش فوت شده مردد بر این که چه تعداد، مثلا میدونه نماز صبح از قضا شد، ظهر از قضا نشد، مغرب عشا هم قضا نشد، اما نماز صبح مقدار زیادی ازش قضا شده، لیکن مردد آیا 50 تا 100 تا 30 تا 60 تا عدد چه نمیدونه. دائر بین الاقل و الاکثر مقتضای قاعده چیه؟ اصالت رو برای چه؟ برای اینکه از موارد شکلی مثل دوران بین اقل اکثری استقلالی این نماز هم ربطی به هم نداره، واجبات مستقله ای هستن و دائرن هم بین الاقل و الاکثر نمیدونه 50 تا یا 100 تا مثلا دائر بین الاقل و الاکثر علم تفصیلی پیدا می کند به مقدار اقل و شک بدوی نسبت به ظاهره بر اون و اصالت رو برای جاری میشه. علت جریان اصالت البلا هم که قضا به فرد جدیده معلق بر احراز فوت، فرد این موضوعش مشکوکه که فوت باشه و لحاظه حکم هم تکلیف هم مشکوکه، یه شک داریم در وجود نسبت به مقدار ظاهر اصالت البلا اتخاری میشه. خب یه مطلبیست که تقریبا خب گشته شده، مرحوم سید هم قائله ولیکن بعد می فرماین الاحوض التکرار به مقدار یحصل منه العلم بالفراغ، احتیاط مستحب این است که اونقدر تکرار کند تا علم به فراغ پیدا بکنه. مرحوم محقق خویی می فرماین و قد اختار او صاحب الحدائق و استند فی ذالک الا قاعدت الاشتغال. این خیلی عجیبه، در اقل و اکثر استقلالی صاحب حداق چطور قاعده اشتغال جاری کرده و برای چه؟ دیگه هیچ توجیهی نداره، چون اصالت برای اگر تشکیک بکنیم در اقل اکثر ارتباطی، اما اقل اکثر استقلالی که دیگه واضح داره، یعنی برای تو مرجعش بشه که در تکلیف اللهم الا ان یقال ایشون قائل به وحدت مطلوب، به تعدد مطلوب بوده، به تعدد مطلوب و به جریان استصحاب، جریان استصحاب عدم اتیان در وقت، و چون عدم اتیان در وقت هم مستلزم چه میشه بر سبیل برمانه تعدد مطلوب باعث میشه که واجب بشه قضا، استصحاب هم میکنه چون که نمیخوای شک داشت نمیدونم 50 تا خونده یا 100 تا نسبت به 50 تای دوم شک داره، شک داشت نه قضا تا به اعداس، یعنی بر سبیل تعدد مطلوبه، یعنی همون وجوبی که از اول بوده، وجوب جدیدی نیست، اون وقت اصل عدم اتیان نیست. نمیدانیم تو 50 تای دوم چه شک داریم، آیا در وقت اتیان کردیم یا نکردیم؟ اگر در وقت اتیان نکردیم اینها را خب دیگه واجبه دیگه، چه در وقت چه بعد الوقت، چون بعد بر سبب تعدد مطلوب یه اینطور میشه، چون وجوب بعد الوقت هم چیزی نیست جز همون وجوب در وقت، منتها جزی از مطلوب، چون که رعایت وقت هم یه مطلوب بود که از دست رفت، اما اصل نماز نه. خب ما شک داریم در اتیان، اصل اتیان یه از تبعات اصل اتیانه، اصل اتیان که مستصحب شد عدمه التفاق برمی نتیجه چه میده؟ نتیجه میده که ما احراز تعبدی کردیم که اتیان نکردیم و باید قضا رو جواب دادیم، این بر مبنای تعدد مطلوب ها نه وحدت مطلوب، چون بر مبنای وحدت مطلوب خودی او وجوب اولی ساقط شد و احراز فوت باید بکنیم و فوت یه امر وجودیه که چی؟ که اصل عدم شه، اصل عدم صدق فوته و نتیجه میده که چی؟ که دیگه وجوب قضایی گردن ما نیست، فوت همین که مشکوک باشه کافیه که اساس برای جاری بکنیم، اگر به سراغ استصحاب بریم از عدم چیه؟ فوت، چون خود فوت امر وجودیه مشکوک معدن. خب اما اگر تعدد مطلوبی شدیم که خواهم از عدم اتیان در وقت کافیه، چون یه قضیه فوت هم مطرح نیست، اصل عدم اتیان در وقت، استصحاب عدم اتیان در وقت برای همه اینا جاری میشه و لازم میشه که جا بیاره. اما اینکه صاحب عدائق اینقدر رفته باشه تو بحر علم اصولی خیلی بعیده، چون که یه همچه مذاق اصولی نداشت. لیکن میشود توجیه کلام ایشون رو توجیه کرد بر این اساس، متوجه شدید ترس کردم که تعدد مطلوبی بشیم و مرجعمون استصحاب عدم اتیان بشه در وقت، نتیجه میده که باید جا بیاد، وقت باید اکثر رو دیگه بسن رعایت کنی نه اقل رو. عرض کنم خدمت شما محقق خویی خطب قرمی مبانی معروف و مشهور کلام صاحب حضرات فقط کرده و ردش هم خوب درسته، چون اینجا مجرای بحسب مشهور و همین منبانی که ما داریم مجرای اصالت البراءه است از زائد مشهود. اما اون مطلبی را هم که گفتیم، خب بالاخره احتمالی است که اگر کسی قائل باشد به چی؟ به تعدد مطلوب، میتواند بگوید مرجع ما استصحاب عدم اتیان در وقته. خب این عرض کنم به خدمت. بله اصالت البراره که داره این مسلم، توجه فرمون. بله نه قاعده حیلوله هم ابینت رو جریانش برای البته بره میزان چرا چون شک بعد الوقت، شک بعد الوقت داریم، نمیدونیم آیا او 50 تای اولی را که مقدم و تیقنه خواه یقین داریم دیگه باید اونا را قضا کن نسبت به زائد که مشکوکه. شک که داریم یه قاعده ای داریم اسمش قاعده حیلوله است. قاعده حیلوله را هم اگر قبول داشته باشیم، این قاعده حیلوله زیرا به قضیه رو میزنه. قاعده حیلوله معناش چیه؟ قاعده ایست که در روایت آمده الوقت و حائل، گذر وقت یعنی وقتی نمازی داشتید، اون نماز یه وقت معینی داره، وقتش که گذشت اگر شک کردید که آیا انجام دادید یا نه، الوقت حائل دیگه میگن شک اعتبار نداره، شک بعد الوقت در اصطلاح علمی بهش میگن قاعده حیلوله. منشأش هم الوقت حائله که در روایات آمده. این قاعده حیلوله مربوط به اصل اتیانه، نه اینکه صحیح خوندیم یا باطل، نه اصل اتیان شک داریم نمیدونیم نماز رو خوندیم یا نخوندیم، قاعده حیلول جاری میشه، قاعده حیلول جاری میشه و میگه شکت اعتبار نداره، به این شک اعتنا نکن، چون حدث از شک و بعد مزی الوقت فلا اعتبار بهی. تجربه بود اینو میگن قاعده حیلوله. خب در ما نحلوفی همینطوره دیم نسبت به این نمادهایی که شک داریم آیا فوت شدن یا نشدن، چه وقتی شک عارض شد؟ اگر شک در وقت عارض شد خب ما واجبه که بخوانیم، تو اون شک در وقته و عاده واجبه با شک. پس فرض کلام شک بعد الوقته که آیا خوندیم در وقت یا نخوندیم، مرجع قاضی حیلوله میشه و قاعده حیلوله این از گردن ما برمیداره، از امارات هم هست دیگه، قاعده حیلوله به منزل امارت تجربه فرمودی، مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز و امثال داره و دیگه هم احتیاج به اصالت البراءه نداریم، چون یقینا قاعده حکومت میکنه بر اصالت البراءه. اما اگر چنانچه توجه نکردیم به قاعده حیلوله، مثلا قائل نبودیم یا یه اشکالی داشت یا یه چیزی، نوبت میرسه به اصالت البراءه همینطور که عرض کردیم. اگر بر مبنای معروف که وحدت مطلوب، ولی اگر تعدد مطلوبی شدیم نوبت میرسه به استصحاب عدم اتیان در وقت و ما هم حرف صاحب حدایق درست در نه میگم اگر تشکیه وقتی اشکالی درش بوده اینا، نه اینکه نا جاری میشه، قاعده باید جاری بشه و حالا بله قاعده دیگه مطلق هاست، چون که او اطلاق داره و تقییدی و تقصیصی درش نیامد، بله و حاکمه بر همه چه حاکمه دیگه، اصلا دیگه وقت هم به لحاظ قاعده نباید نگاه به این مبانی بکنی، چون قاعده اطلاق داره مگر اینکه صاحب حضانت قاعده را قبول نداشته باشه یا اشکالی درش دیده باشه یا غافل باشه از قاعده که فلاذا استدلال به چه طرزه به قاعده اشتغال کرده، یعنی معلوم مرجعش اصل عملی بوده. عند الدوران بین اسالت برا و اشتغال، اشتغال ترجیح داده بر برا، اما ناظر به قاعده حیلوله نبوده، یا قاعده حیلوله را قبول نداشته یا اشکالی مثلا دیده در ما نحمل علی حاله. ما خود نمیدونیم نظرش به چه بوده. پس اگر چنانچه ولی رفتیم به سراغ این که قاعده اشتغال چه دور توجیه بکنیم، با اینکه شک در فوز داریم، اقل و اکثرمون هم استقلالیه، بل اجماع نسبت به مشکوک اصالت البرای جاری، چرا قائل شده به اشتغال؟ پس ممکن است که ناظر باشه به به تعدد مطلوب و جریان استصحاب عدم اعتماد. ممکنه، ما تو دلش که نیستیم، احتمالی میدیم برای توجیه کلامش این را عرض میکنیم. ممکنه هم ناظر به بعضی از روایات باشه، چون ما در ما نحن فی روایاتی داریم که راوی سوال کرده، یکیش هم دو سه روز پیش خوندیم که میگه که نه نوافلی از من فوت شد که نمیدونم مقدارشون چقدره، حضرت فرمودم این قد بخواد همونطوری که عدد اونا رو نمیدانی این قد زیاده، بخون بخون تا حساب از دستت بره. حضرت اینجا بهش نفرموده که تو حق داری اکتفا بکنی به عقل، به قدر متیقن، بلکه گفته این قد بخون تا چی؟ تا حساب از دستت بره. بله. خب پس بنابراین یه همچه روایاتی که به معنی برای فردا که ممکن است که صاحب حداق هم البته تصریح کرده به قاعده اشتغال، اگر میخواست به این روایات عمل بکنه تصریح به قاعده اشتغال نمی کرد، ولی در این حال حالا این روایات هم داریم که باید درباره کن بحث بکنیم. و صلی اللہ علی محمد و آل محمد.